أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب بحثمون راجع به این بود که اقامه صلات جمعه باید به وسیله ولی امر معصوم و یا کسی که اون نصب میکنه باشه. برای این جهت هم استناد کردیم به عرض کنم بعضی از روایات بالخصوص که وارد شده بود، یکی این جهت بود و وجه دیگری هم برای این مسئله هست که دیروز عرض کردم، اونو عرض می‌کنیم. وجهی است که تقریبا در بسیاری از این اموری را که از اختیارات و وظایف ولی امر می‌دونیم ما بهش استناد کردیم که اساسا ولی امر برای این است که اداره کند امور جامعه را، اون چرا که مربوط به مردم هست و از این رو چون جامعه گفتیم احتیاج دارد که مثلا دستگاه قضا داشته باشه، ارتش داشته باشه، درگیری چه بسا با دیگران داشته باشه و اداراتی داشته باشد، اداراتش رو تنظیم بکنه، این سری امور ناچار از اموری است که مربوط به ولی امر میشه، برای اینکه اداره کشور به دست اوست. منتها اینها روشن بود، بسیاری از اینها روشن بود، مثلا مسئله قضا، مسئله اداراتی که باید درست بشه، زمانی که برای اجرای حدود و دیات و تعزیرات و اینها روشن بود، خودمون میتونستیم بفهمیم که جزء وظایف اختیارات ولی امر است. نماز جمعه هم از این سریه که منتها تفاوتی که مثلا با اجرای حدود یا قضا داره این است که روشن است برای همه مردم که مختصر تأمل کنن که بالاخره کشور بدون مردم اختلاف پیدا میکنن، اختلاف پیدا شدن باید کسی باشه رفع نزاع کنه میشون و این کس همون حکومت است که همه کشور رو اداره میکنه. یا مثلا افرادی خلافکار هستن، خلاف بر خلافکاری هم در خود شرع اسلام تنبیهی قرار داده شده، حالا اما الحد و اما التعزیر، یا اگر کسی به دیگری حق او رو تضییع بکنه به اینکه کار موجب قصاص انجام بده یا مثلا توهینی بهش بکنه شبیه قذفه، اینها باید تنبیهاتی بشه. این وضع کشور و مردم به خود اداره بشه، باید یه نفر بالا سرشون باشد که این کارا رو انجام بده و اون قهرن ولی امر است. اینا روشن است. اما بعضی چیزا ممکن است خود ماها اگر باشیم به انفسنا نفهمیم که این بعض هم جز اون چیزهایی است که باید در اختیار ولی امر باشه. منتها وقتی مراجعه کنیم به ادله‌ای که دلالت میکند بر این که این جزء نظام اسلامی هست، بفهمیم که اصلا اساس اسلام بر این است که باید یه همچین چیزایی در خود اسلام باشه و به دست ولی امر باشه. مسئله نماز جمعه از این سریه. یعنی ولو این که ما خودمون اهمیتی چندان برای نماز جمعه نفهمیم، ولی بعد از این که ادله‌ای که اهمیت نماز جمعه رو بیان میکنه بیش مراجعه بکنیم، میبینیم که نخه اسلام اینطوری است که مردم وظایف براشون قرار شده، اما اینطور نیستن که آزاد باشن هر کار خواستن بکنن هر کار خواستن نکنن، اینجوری نیست، بلکه در هر هفته جمعه رو خدا قرار داده و دستور هم داده. حالا نمیخوام به وجوبش بالخصوص توجه کنم، اصل عملی که خداوند در اسلام قرار داده نماز جمعه است و خواسته از سر این نماز جمعه یه نماز در یک شهرستان مثلا اقامه بشه. همه مردم در این نماز شرکت کنند و با توجه به مثل روایات فضل ابن شازان بیان و به وضع کشورشون، از وضع کشورشون مطلع بشن، از وضع شهرستانشون مطلع بشن، کارهایی که در کشور اتفاق افتاده برش اطلاع پیدا بکنن، دستوراتی رو که چه بسا لازم است نسبت به اونها در وضع امور مملکت بهش توجه داشته باشن، دستورات بهشون داده بشه و همونطور که در روایت بود من الاحوال والاحوال و تذکره ها و اوامری را که اون ولی امر داره به اینها گفته بشه. این نمازیوم این طور نمازیه، یه نمازی نیست که صرفاً جنبه ارتباط اشخاص با خداوند باشه، جنبه عبادی محض داشته باشه. همه اساس تشکیلات اسلامی البته معلوم است که دارای توجه به خداست. اقیم الصلاه لذکری هست، اقامه نماز کن برای اینکه یاد من باشی، توجه به خداوند پیدا بکنی. ولی میخوان به این ترتیب هم باشه که بدونن مملکت چه خبره، بدونن که کارهایی که باید انجام داد چیه، وظایفی که دارن چیه، اینا این طور کاریه. خب وقتی که ما با ادله و از ادله فهمیدیم که نماز جمعه و هدف از نماز جمعه این سری کار است، دیگه عقل خودمون درک میکنه این جهت رو که این با اقامه حدود و دیات و عرض میکنم که قصاص و اینها و همینطور تعزیرات تفاوت نداره، باید به دست اون کسی باشد که کشور رو میخواد اداره کنه. یعنی اگر دلیل خاصی هم دلالت نکند که حتما باید به دست ولی امر باشه، خود این اهدافی که این هدف عالی که عرض میکنم که بر اقامه صلات جمعه و هدف از صلات جمعه باره است، انسان راهنمایی میکند که باید به دست ولی امر باشه. و این بیانی که الان عرض کردم اختصاص به عرض میکنم که ولایت امری که به دست معصومان باشه نداره، اصلا مملکت. و اگر بنا باشد ما تشکیلات و تأسیسات و نظام اسلامی داشته باشیم همینه. حالا منتها در مرحله اول باید پیامبر بزرگوار و ائمه علیهم السلام رو اقامه بکنند و اگر اونو نبودن آدمایی که جانشین اونها هستن، حالا کیا هستن، هر کس باشه، فقیه باشه یا عدول مؤمنین باشه، بالاخره اگر حکومت اسلامی بود این جزء لوازم و خصوصیات حکومت اسلامی است که باید به دست ولی امر باشه. این وجه سوم این است و وجه روشنی هم به نظرم میاد باشه. و مخالفی هم که قهرن باید ما برای این که این طور نیست دلیل بر خلاف بیاریم. خود این که کیفیت و وضعی را که در شرع برای نماز جمعه قرار داده شده این وضعیت است، خود این ایجاب میکند که به دست ولی امرشون اداره بشه. حالا یا خود ولی امر باشه یا بالاخره تشکیلات کشورداری و عرض کنم تأسیسات و حکومت را به پایان رسوندن است و اقامه کردنه. این هم وچه خوبی هست که با استفاده از روایات دیگر که اهداف نماز جمعه رو افاده میکنه میتونه اقامه کنه، استدار کنه. این وچه سوی بود که خوب بود توجه بهش بشد و ذکر بشد که حرفامونو از همون حرفایی که زدیم استفاده بر این میکنیم که خب معلوم است که بعد از اینکه روایات متعدد رو خوندیم، روایت حتی اطلاق داری هم برخلاف این نداشتیم و اون روایات خاصه ای هم مثل صحیح فضل ابن شازان و دیگری، اونها هم کمک همین است، این جهت رو هم تأیید میکنه. و وضع اونچه را که نقل از زمان پیامبر بزرگوار و از امیر المومنین سلام الله علیه و بلکه این حکامی که برخلاف حق اومدن تصدی امور رو کردن غاصبانه، اونم همین رو ایجاب میکنه که دست اینا بوده که اصلا پیامبر اومده میفرموده برای هر شهری که استاندار میفرستن، کشوری که مثل مالکه، مثل مالک رو میفرستن برای مثل دستوراتی که حضرت میده، به این نحوه اقامه میشد از تو کارها به این صورت بوده. روایاتی هم باز بالخصوص یک روایت صحیحه محمد ابن قیس است که اشکال انشالله بخونیم در بحث صلات عید، که ائمه علیهم السلام میفرمایند که ما روز جمعه و عید که میشه، عید فطر و عصر، ناراحت ما من یوم جمعه و عید که الا و یجدد لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خزنهم، ناراحتشون تجدید بشه، لأنهم یرون حقهم فی عید غیرهم، یعنی تعبیری برای اینکه اینا حقشون رو در دست دیگران میبینن، یعنی این دیگرانی که نباید حکومت دست اونها باشه، دست اونهاست، اینها به دست گرفتن و تجدید حزن میشه برای اینکه دارن خلاف میکنن. واقع قضیه اینه، درست است که به اسم ولایت امر دارن کارا رو انجام میدن، ولیکن خلافکاری دارن میکنن، بزرگترین خلاف رو، خلافی است که خداوند تعالی وقتی که پیامبر دستور داد، یعنی عمل کرد به فرمان الهی و بلغ ما انزل الیک من ربک رو عملا به مردم فرمود، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینه مسئله ولایت هم، خب این که اساس اسلام و دین هست، یرون حقهم فی ید غیره، این اینم راجع به این وجه سوم، برای اینکه عرض میکنم توی باید به دست ولی امر باشه که عرض کردم در ولی امر غیر معصوم هم اذا کانت ولایت او مشروعه اونم هست. این تتمه بحث گذشتم. عرض میکنم که یکی دیگر که ششمین هست دارن از اموری که جزء اختیارات ولی امر معصوم، فعلا ما بحثمون هست، نمیخوام بگیم غیر معصوم نیست، مسئله صلات العیدین، نماز عید فطر و عید قربان، که این نماز عید فطر و عید قربان هم باید به وسیله امام معصوم، یعنی ولی امر معصوم و یا کسی که از طرف اون نصب میشه برای این جد اقامه میشه. در مورد نماز عید مباحث زیادی هست، حالا ما خیلی اون خصوصیاتی که در بحث و صلات العید و صلات العید عید الفطر و الاضحا هست اونها رو میخواییم صحبت بکنیم. اصل این که این کار هرچه هست باید به دست ولی امر معصوم اداره بشه، این رو بحث داریم. مثلا راجع به نماز عید این بحث هست که حالا ولو در زمان تأسیس حکومت الهی اسلامی به دست ولی امر معصوم، آیا صلات الفطر، صلات العید، صلات عید فطر و عید اضحا آیا فریضه واجبه یا مستحب، سنت مؤکده است و یا فریضه است؟ کلماتی که از علما نقل شده و اجماعات متعددی رو ذکر کردن که گفتن فریضه است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع شیعه رو کرده، اجماع الفرقه رو کرده بر این که نماز عید فطر و اضحا واجب فریضه، همونطوری که نمازهای پنج رکعت فریضه هست، نماز عید فطر و اضحا هم فریضه. حالا این یه بحثیست که حالا به این جهتش عرض کردم مال کار نداریم. بالاخره شکی نیست که صلات عید فطر و اضحا یک نمازیست که در اسلام نسبت بهش تأکید شده و روایات متعددی هم داریم که بعضی از سندش معتبره که صلات عیدین را فرموده فریضه است. و این در بحث صلات العیدین وسایل ذکر شده. و وقتی که انسان مراجعه میکنه، حالا همین جهت هم عرض خواهم اینجا، وقتی انسان مراجعه میکنه به روایاتی که در باب نماز عید فطر و اضحا وارد شده، ببینید عجیبه وضع نماز عید فطر و اضحا. حالا ولی اون که بگی واجب نیست، فریضه نیست، ولی اهمیت بسیار زیاد، خیلی خلاصه جز نمازهای شاخصی که چشم غیر مسلمان ها در اسلام به این دوخته میشه و کأنه باید دوخته بشه، عرض کنم که اینطور قرار داده شده نماز عید. مثلا در همین باب اول از ابواب صلات عید در وسائل به شما عرض کنم صحیحه است که هم مرحوم صدوق نقل کرده، محمد ابن علی، اولین روایت محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن جمیل ابن دراج عن صادق علیه السلام، و هم مرحوم شیخ به اسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن جمیل، صحیح است. قال حضرت صادق فرمودن صلاة العیدین فریضه، صلاة العیدین فریضتون. خب ظاهرش، حالا عرض کردم نمیخوایم فعلا بحث کنیم راجع به این که فریضه هست یا نه، ولی خب اختصاص به زمان خاصم نداره. صلاة العیدین فریضتون، نماز عیدین فریضه هست، اینقدر اهمیت بعدشون داره. و صلاة الکسوف فریضتون، نماز آیات هم که ماه گرفته یه خورشید گرفته یه کسوف، عرض کنم فریضتون جز نمازهای واجب. این روایت روایتی صحیح و سند. و همینطور از زید شهام نقل شده که شیخ به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده که ظاهرا سند خوبه، عن محمد ابن عبدالحمید هم از بزرگان اصحابه، عن ابی جمیله، ایشون تضعیف شدن، عن ابی اسامه زید شهام، روایت چهارم باب اوله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث صلاة العیدین فریضه و صلاة الکسوف فریضه، شاید همون باشه، بالاخره با سند معتبر هم نقل شده و گفتن و ادعای اجماع هم از شیعه شده. و مرحوم شیخ طوسی از خلافش که نقل شده ایشون فرموده است که البته اهل سنت واجب نمیدونن، اما این وضعیت وجوبش هست. حالا ما کار به وجوبش نداریم، بگید که سنت مؤکده، ولی سنت مؤکده است که نماز عادی نیست که مثل یه نماز مستحبی، فرض کنید مثل نماز عید قدیر اگر نماز خاصی داشته باشه اونطور باشه، یا نمازهای عادی دیگر، ولو سفارش زیادی نسبت به نمازهای مستحبی که نماز واجب 17 رکعت است و 34 رکعت هم نمازهای نوافل مستحبه است و خیلی سفارش شده، ما خودمون هستیم دوریم خلاصه از اون چی که باید بهش نزدیک باشیم. نسبت به نمازهای نافله، نوافل یومیه، اینقدر سفارش شده، اینقدر سفارش قضایی شده اگر که انسان ازش ترک شد، حالا که نمازهای نافله رو اگر ترک شد نمازی که مال شب شب بخونی بهتره تا اینکه روز بخونی، نیذاری ترک بشه. خیلی عجیب است نمازهای، و در روایات هم هست که خداوند دو برابر قرار داده عدد نوافل را، 34 رکعت، اونم نماز نافله است که دو رکعت نماز نافله ایشا هم نشستش یک رکعت حساب بشه، بشه 34 رکعت، بلا 35 میشه، و دو برابر 17 رکعت برای اینکه اگر نماز واجبت که به جا آوردی نقص داشت، به واسطه دو برابر به جا آوردن نماز نافله جبران میشه. این در روایات زیادی وارد شده. بله، خداوند توفیق داد دیگه بگم این رو هم که ما اول که اوائلی که درس خارج رفتیم، بعد از این که از امام رضوان الله تعالی علیه البته از قم دستگیر شدند و به تهران و به ترکیه و نجف، توفیق پیدا شدند درس مرحوم آیت الله داماد رضوان الله تعالی علیه رفتیم، ایشونم کتاب صلات رو بعد از فوت مرحوم بوجردی شروع کردند و تا اواخرم رسوندن، در مطابق اون که شاید من موفق نشدم دعا. و الحمدلله خیلی از اون ریز کاری هایی که تو روایات اون وقت بود و میخوندیم و اینها طلبه بودیم دیگه، بحث و تحقیق نمی کردیم، و خیلی از ریز کاری هایی که تو روایات بود الانم تو ذهن من الحمدلله 50 سال تقریبا 40 آقای بوجهدی ظاهرن از دنیا رفتن، ایشون هم همون وقت در تعطیلی تابستون، اول ماه رمضان بود تعطیلی تابستون و بعد به ایام تحصیل کشیده شد و کتاب صلات رو شروع کردن و مطالب زیادی نسبت به اهمیت نماز و نماز واجب و نماز مستحب و اینها تو ذهنمون هست. اگر آدم بخونه اینا رو بالاخره خدا اینها رو همش
ابزار و وسایلی قرار داده برای اینکه ما به او نزدیک بشیم. نزدیکی ما به او بر خودمون مطلوبه. و ان تکفروا فان الله غنی عنکم، آیه شریفی از سوره زمر، ان تکفروا فان الله غنی عنکم اما ولا یرضى لعباده الکفر و این تشکرو یرضه لکم، اگر سپاسگزاری کنید که دستوراتش خداوند میده همش به نفع انسان هاست و لطفی است که نسبت به انسان ها داره و گوش کردن به فرمان خدا سپاسگزاری کردن از خداست که خدا جون ما رو خلق کردی، همه چیز بهمون دادی، همه چیز بهمون داده، چیزی نداریم ما، وقت غیر از این پیامبر اسلام رو هم فرستادی، دستورات اون رو دید، این دستورات هم همش به نفع مونه، گفتی نماز بخون، نماز به نفع مونه، روزه به نفع مونه، تمام اینها به نفع مونه. اگر عمل کنیم به دستورات تو، سپاسگزاری از تو کردیم، این لطف رو کردی، چشم خدا خیلی ممنونیم که گفتی نماز بخون. و این تشکرو در مقابل تکفرو، اگر سپاسگزاری کنید یرغوه لکن، این معناش همین است که هر چی گفتیم به نفع شما هست. حالا دیگه این حرفا رو بزنیم خیلی میشه. ول عصر ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، زیان میکنه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر کسانی که ایمان بیارن و صالحات رو انجام بدن. هر چی از صالحات کم بذاری، کم بذاری، نمیگم اعمال غیر صالح رو به جا بیاری، کم بیزاری زیان کردی. ولی عصر قسمه دیگه، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالاخره این است. یه مقداری هم خوب است که توجه به این مسائل داشته باشیم. رضوان الله تعالی علی حضرت امام رحمت الله علیه، آقای خمینی استثنا بود، آدم عجیبی بود، تا آخرم موفق بود. ای بابا گرفتم تو این حرفا. هر شب نجف که مشرف بودن، تقریبا یه ساعت از شب گذشته بیرونی تشمیه آوردن، بیرونی یه اتاق هنوزم خراب نشدشون، بنا بود که داشت خراب میشد خونه، منم گفتم بشون که تجدید ساختمان بکنم، یه خونه کوچیکی که بیرونی اندر نداشتن، تشمیه آوردن اونجا میچستن، دو طلبه ها تو بیرونی بودن، دو هایون فوزل آخو خوب. بعدم ساعت دوی از شب که میشود، خودش با یه آقا شیخی بود، ایرانی نبود، فرغانی به نظرم بهش میگفتن، دوتایی میرفتن حرم که یادم از بیرون. منم که اونجا نبودم خیلی وقت، سفر زیارت مشرف داده بودیم، گاهی ما نبودیم بیرونی، برمیشتیم از حرم میدیم از اون تک با همون آقای شیخ فرغانی مرحوم شد خدا رحمت کنه، مامان که از اون یارفت سلام هم میکرد و بچه کوچیکی که من داشتم، اون بچه هم همراهم بود، اولی بچه. از کنم که کارش این بود، ایشون تشمی مشرف می شدن حرم، می آمدن روبروی حضرت امیر سلام الله علیه، از طرف پا بودن روبروی حضرت امیر می استادن ظاهرن، و هر شب زیارت امین الله رو می خوندن. بعدم که زیارت امین الله رو می خوندن، از پاس پایین بار بر می گشتن، نه این که از بالا سرشون، اونجا ممکن است بعضی از انبیا مدفون باشن، برمیگشتم طرف بالا سر، تقریبا بالا سر، خلوت هم بود اون وقت، الان شروعه، اون وقتی ما بودیم سال 42 تقریبا من مشرف شدم ظاهرن، یعنی 44 امام اومد، امام وقت بود، به شما عرض کنم که خلوت بود، میرفتیم آسان کنار ذریح میستادیم و زیارت میخوندیم و خدا لطف کرد، امام تبعید شد، امام زندان رفت در تهران اول، بعد که خب آزاد شدن توفیق پیدا کردم من رفتم نجف، 5-6 ماه اونجا موندم، خلوت بود اون موقع، امام هم نبود اون موقع، بعد که خب شدن خلوت بود اونجا، میرفتم اون قسمت بالا سر مینشستن و ظاهرن زیارت جامعه کبیره میخوندن، هر شب کارش این بود، بعدشان برمیگشتن تنها، کسی که نباید همراه باشیم بساط نداشت. یه من نمیدونم چرا این حرفا رو دارم میزنم خودم. اینجا هم که تشمیه بردن درس تک باید بیاد. پیاده میامدن از مسجد، از منزلشون، مسجد سلماسی که خب نزدیک خونشون بود، مسجد اعظم هم که بعد
بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی رفتند و از ایشون دعوت کردند و صبح آمدیم که بیایم مسجد اعظم درس. رسیده بودم من نزدیک مسجد محمدیه، نمیدونم حالا روز برفی بود یا درست خاطرم نیست، گفتم که آقا امروز تشمیان مسجد اعظم. رفتیم مسجد اعظم، اونجا درس اونجا قرار دادند و از منزل تا اونجا پیاده میامدم، برگشتنم پیاده. کسی نباید هم روش بشه، میخواید کاری بکنم؟ گاهی میفهمدم میخواید کاری بکنم بکنید که من درسم نیام. تو راه بهشون برمیخوردیم، رفت کار داشتم باشون، با یکی از فضلایی که الان هم از علمای قوم هستن، توی همین اون کوچه‌ای که کوچه باغ بنز باغ ملک به نظرم میشیم، گفتم ما از اون طرف میبادیم و وزید رسیدیم و سلام کردیم. فرموندم که با من کار دارید؟ بفرمایید. خودش تکم بود، یعنی نه اجازه این که ما همراش باشیم، من و یه نفر دیگه از برادران خوب بودیم، ندادن. فهمونن بفرمایید من میام. یعنی این چند قدم رو از همون سراحی که همون کوچه با ملک به نظر بهش میگفتن که منزل مرحوم آیت الله تبریزی آموز جواد اونجا بود، همون سر سراحی رسیدیم. ما بفرمایید شما من میام. مغربم بود، کاری داشتیم باشون. بهشون هستیم خیلی بابا با هم؟ نه. گفتیم پس شما بفرمایید. دیگه بر خود من اتفاق افتاد، ایشون تشک بودن جلوه رو، بعد ما رفتیم بهشون ملحق شدیم، نماز مغرب و شام با جماعت ساهران با ایشون خوندیم و حرفامون هم چه خواستیم بزنیم زدیم. این بود آقای خمینی، این بود عجیب بود. آقای خمینی مسلمان بود، متدین بود، به این دنیای مزخرف احترام داشت. ما ندیدیم از آقای خمینی یه جایی که توجه به دنیا داشته باشه. این بود، این بود که اون وقت توانست تمام حوزه رو، تمام ایران رو، تمام جهان رو به خودش متوجه بکنه و الان هم برکت همون انقلابی است که ایشون کرده که حالا راه افتاده، صدور انقلاب شده. نه اینکه ما رفتیم، خود مردم یواش یواش دارن خدا کند که این مزاحمین بگذارن که مردم هم بیچاره ها اهل ولایت امر ائمه علیهم السلام و خداوند آورده، منتها شیعه الحمدلله گرفته و به برکت همین ولایتی رو که الیوم اشملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، تونسته ایران رو از این یوغ جنایتی که یک عمر گرفتارش بوده نجات بده. خود ایران قشنگ حکومت چیز شده. خدا این چه وسیله فراهم میکنه بوش بدبخت بیاد صدام بزنه بکشه جوانای کم اطلاع. این که من از ناراحتی هم دارم میگم، جوانای کم اطلاع عراق اینقدر خودشون فدایه عرض کنم که دین و اسلام میکنن، اطلاعشون خیلی کمه وضع عراق. البته الان ظاهرن داره بهتر میشه به حسب اون چیزی که من به بعضی از دوستانی که عراق هستم دور رفتم، تازگی هم رفتم اونجا برای من نقل کردن وضعیت عراق، داره بهتر میشه عراق. حالا یواش یواش سنی های عرض کنم که فلسطین فدایه اسلام دارن میشه. حرفا چیه؟ این آقای خمینی بود. خب اون وقت عرض میکنم که اسلام اینطوری خواسته که همه مردم توجه به او داشته باشن. احکامش هم برای این است که اگر به نفع خودتون است که این تشکرو یرزه و لکومه، این حسابشه. عرض میکنم که اون وقت این اسلام میخواد مردم رو آدم بکنه، دستورات برای این است که جلو برن. نماز صلات العیدین رو هم قرار داده، مطالب درست در خطبه هم قرار داده بر نماز عیدین، منتها خطبهش عرض میکنم که بعد از نماز، به عکس خطبه نماز عید جمعه، نماز جمعه که قبل از نماز، بعد از نماز خطبهش، خطبهش بعد از نماز. حرفای حسابی هم تو خطبه زدند و میزنند و گفتن باید زده بشه برای اینکه آدم درست بکنه، انسان خواسته درست بکنه، از این حضیز ذلت چسبیدنه به دنیای پست که حیف از آدم که اینقدر خودشو پست و کوتاه بدوند که به چهار تا عرض میکنم که امور دنیایی مشغول باشه، خود خواسته خود نجات بده، آدم درست میکنه. وقت نماز عیده شما میتوره صلاتون عیده این فریضه هست، حالا اون سنت مؤکده و روایاتی که نباه میکنیم میبینیم عجیبه. در چیز روایات متعددی داریم که حالا من میخونم براتون دیگه بعضیشو. لا صلات یوم الفطر والازها الا مع امام عادل، حالا عادلش هم برفرض خوانده شد. و روایات دیگری داریم، روایات بعدیش هست، صحیحه زراره و صفوان ابن و معمر ابن یحیی عن معمر ابن یحیی و زراره جمیعا قال ابو جعفر علیه السلام لا صلات یوم الفطر والازها الا مع امام. متعدد هم هست این روایات، نماز در روز عید فطر و ازها نیست مگر با امام. با امام یعنی نمیگم امام عادل فعلا، یعنی نماز عید فطر و ازها با جماعت باید باشه الا مع امام. و به حسب اون چی که در خود روایات متعدد ما داریم، پیامبر بزرگوار خودشون نماز عید فطر و ازها رو اقامه میکردن، حضرت امین سلام الله علیه خودشون اقامه میکردن. تو این روایات دارد که اومدن خدمت حضرت، عرض کردن آقا یه نفر بذارید نماز بخونه به جای شما. حالا مختلف است شاید روایاتش، که منظور این بوده که اصلا خودشون نماز تشریف نیارند، یا اینکه یه نفر رو خودشون نماز عید فطر. حالا عجیبه، این رو هم توجه بفرمایید، ببینید چه دین اسلامه. نماز عید فطر و ازها رو می رفتن در صحرا می خوندن، توی شهر مدینه نمی خوندن، تمام مردم می کشتن توی بیابون، اونجا نماز عید فطر و ازها رو عرض می کنم که بعد از نماز هم خطبه می خوندن، مطالبی که باید بگن می فرمودن. و اینجا هم فرموده لا صلات الا ما امامه، لا صلات الا، نماز باید با امام. حتی در روایاتی دارد که اگر کسی در نماز عید فطر که با امام خونده میشه شرکت نکنه، قضا هم برش نیست، نماز رفت. بعضی از روایات هم داره البته میتونه تکم بخونه. این وضعیت نماز عید فطر رو و نماز عید اضحا رو به حسب روایات رو عرض میکنم که تشریفاتی که نماز عید فطر و اضحا داشته و در روایات از روایات استفاده میشه، خیلی خوب استفاده میکنیم که یک شعار عالی بوده، هم نماز جمعه هفته به هفته، هم در کل سال روز عید فطر عید بزرگ مسلمان ها بوده، عید اضحا هم که عید قربان است عید بزرگ مسلمان ها بوده، دو تا نماز هم خونده می شده. نمازی هم که خونده می شده یک امام باید بخونه. حالا اینا رو جز بحثایی است که می خواهیم بکنیم که به دست امام است، به دست ولی امر است. و انشاءالله تعالی اگر عمری باشه عرض کنم که برسیم به بحث ولایت امر در زمان غیبت، که حالا یا فقیه عادل باشه یا عدول مؤمنین باشه، اینا اونها هم باید نماز عید فطر ازها رو اونا اقامه بکنن. فعلا حالا ما بحثمون در مورد معصوم علیه السلام است که باید با دست او اداره بشه. من باز تأکید میکنم که این ملاحظه بفرمایید، ورقی بزنید این روایات ابواب متعددی که 30-40 تا باب هم هست در باب صلات عید فطر و ازها و اهمیتی که برای اینها ذکر شده، که وضع نماز عید فطر، این نمازی که حالا خدا خیرشون بده باز مردم روز عید فطر و ازها که میشن پا میشن اول آفتاب راه میفتن، بعضی هاشون مسئله شو نمیدونم انشاءالله بلد نیستن، قبل از آفتاب شروع کنن به نماز عید فطر خوندن. نماز عید در همین روایات دارد که اذانش تشریق چیزه، طلوع آفتابه، اول آفتاب نه اول نماز عید فطر. و یک نماز هم حالا انشالله میرسیم که باید یک نماز خونده بشه. به هر حال از این روایات خیلی خوب استفاده، لیس صلاتون الا مع امامه، نمیگم مع اماما، چون مع امام ممکن است مع امام باشه، حالا میرسیم انشالله، ولی نماز باید با جماعت خونده بشه. این اهمیتی است که برای نماز هست. و این که به شما عرض کنم خطبه هم خونده میشه، خطبه هم قبل از نماز باید خونده بشه، باید، یعنی سنتش هست دیگه که قبل از نماز خونده بشه. حالا انشالله باز میرسیم که اول کسی که خطبه رو بعد از نماز خوند، اشتباه کردم، خطبه هم بعد از نماز خونده باید بشه، اول کسی که قبل از نماز خوند عثمان بود. چرا؟ برای اینکه خلافکاری هایی که کرد مردم ازش روگردان شدن، نماز عید فطر هم و اصحا هم که اهمیت داشت میخوندن، نماز رو باید بخونن. عثمان هم که آدم عجیب و غریب بود، عثمان دید اگر بخواد نماز رو بذاره، خطبش رو بذاره بعد از عید بخونه، مردم متفرق میشن. گفت خب برای اینکه اقلن دو نفر و نصفی باشد که لابد هم نمیابدن، نمیدونم، باشه که خطبه رو بوشده نماز رو، خطبه رو قبل از عید فطر میخونیم، قبل از نماز عید فطر و نماز عصا میخونیم. بله خطبه بعد از نماز عید خونده میشد، خطبه داره، مسئله داره. این حساب عرض کنم که چیز هستی، خیلی دارم زیاد صحبت میکنم. به هر حال وضع نماز عید از نظر روایاتی که ما نگاه میکنیم اینقدر با اهمیته، ولذا حالا مثلا تو ذهن نیاد که خب بابا نماز عید که بحثی نیست که ما حالا بیایم توی بحث حکومت اسلامی که میخواییم بکنیم بحث بکنیم که نماز عید چطوره، یه نماز مستحبیه، خوندی خوندی نخوندی نخوندی، اینجور نیست. اهمیتی که برای نماز عید بحث به روایات هست اهمیت خیلی فراوانیست، ولذا این شعار از شعائر عظیم اسلامیست و باید حالا که مرحوم شیخ طوسی عرض کرده فرموده است که در خلاف اجماع الفرقت المحقه بر این است که فریضه هست و باید خونده بشه و اگرم نخونی گناه کردید، که این حسابش روی حساب است که جا دارد که ما این بحث رو هم داشته باشیم که یکی از اموریش به دست ولی امر معصوم علیه السلام هست، صلات عید فطر و صلات عصا. خب حالا یه بحثی که اینجا هست که جنبه ممکن است بگی تاریخی داره، ولی باز تاریخی که اهمیت نماز عید فطر رو میرسونه، همین است که از نظر تاریخی و سابقه نماز عید فطر و عصاها را ولی امر انجام میداده، هم در منتها ولایت امر رو که نگذاشتن در سعین علیه السلام بیفته این آدمای کذا، بخو نگذاشتن. پیغمبر که گفته، خود پیغمبر که بود خب خودش میخوند، حضرت امیر هم نقل شده است که ایشون میخوندن و بیرون از شهرم تشریف بردن میخوندن. حتی وضع نماز را باز عرض کردم ملاحظه بکنید، میبینید که لیس قبلها ولا بعدها صلاتون، نماز مستحبی هم حتی نداره، فقط در مدینه به نظرم دو رکعت نماز در مسجد النبی چه بسا مستحب باشه خونده بشه، میرن بیرون و لیس لهما اذان ولا اقامه، بلکه چند تا از صلاح، سه تا ظاهرن از صلاح، از صلاح گفته میشن و میرن نماز رو میخونن. در روایات هست که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله اقامه میفرموده، حضرت امیر هم خودش اقامه میفرموده، در مورد عثمان هم همین روایتی رو که اشاره کردم به نظرم در باب 11 از ابواب صلات عید باشه، اونجا دارد که خطبه در نماز عید بعد از نماز عیده، ولی عثمان وقتی که احدث ما احدث مردم نسبت بهش بدبین شدن، ول خطبتو روایت صحیحه معاویت ابن عمار است، مرحوم کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل کرده است، صد مفید هم نقل کرده. عرض کنم که قال سألته عن صلاة العیدین فقال رکعتان، تا اینکه فرمود ول خطبتو بعد از صلاح، و انما احدث الخطبه قبل الصلاه عثمان، عثمان قبل از نماز، معلوم شد که عثمان نماز عید را اقامه می کرده، منتها خطبه را آورده قبل از صلات انجام داده. همین وقت بعد و اذا خطب الامام فلیقعد بین الخطبتین، بین دو خطبه کمی می نشینه، و ینبغی للامام ان یلبس یوم العیدین بردن، لباس برد که نسبتا فاخره بخونه بپوشه، و یعتم اماما سر بذاره نمیخوام بگیم واجب عمامه، ولی اهمیت بده یک با وقار خاصی باشه. و یعتم شاطیان کان او قائزا، چه در شتا و تابستون باشه چه در زمستان باشه. این یک روایته. یه روایت دیگر هم باز مسئله عثمان رو داره، روایت دومه باز سعین محمد ابن مسلم است، صحیحه شیخ به اسناد یعنی الحسین بن سعید عن صفوان، صفوان بن یحیی ظاهرا، عن العلاء علی ابن رزین، عن محمد که محمد مسلمه، عن احدهما علیهم السلام فی صلاة الایدین قال الصلاة قبل الخطبتین بعد القراءه سبع فی الاولا و خمس فی الاخیره. هفتا قرائت رکعت اول داره و پنج تا رکعت دوم داره، دوازدتا. و کان، این قسمت آخر رو می‌خواستم بخونم، و کان اول من احدثها بعد الخطبه، اول کسی که احداث کرد نماز رو بعد از خطبه، که خطبه رو قبل از نماز خوند، کان اول من احدث عثمان. لما احدث احداثه، وقتی که اون کارای جدید خودشو کرد و مردم رو گردون شدن، کان ازا فرق من الصلاح قام الناس لیرجعو، مردم بلند میشن برگردن، فلما رعا ذالک قدم الخطبتین وحتبسن ناسل الصلاح، خطبتین رو مقدم داشت که مردم برای نماز که وای میستن، وحتبسن ناسل الصلاح. همین هم شاهده بر این است که نماز اینقدر اهمیت بهش میدادن که حتما باید بخونن. یعنی اینطور نبود که اگر خطبه رویشون اول میخوند میگفتن نمازم نشد. اینم در مورد عثمان هم نقل شده که ایشون همین کار میکردن. این از نظر سابقه تاریخیش هست که کیفیت ادای صلات به این صورت بود. حالا بقیه مطالب باید بمونه انشالله، شاید یکی دو روزی وقت بگیره که تمام کنیم. انشالله محمد و آله طاهر.